تمام عوامل حیات انسان امر میذاره امور مادی. در امور مادی اونهایی که انسانها و تئوریسین‌ها و طراحان چپاولن میگن که هر کس زورش بیش پولش بیشتر، مکتب سرمایه گذاری درست میکن. اونهایی که این نوع اندیشه ندارن میگن شما هر کس باید به حریم دیگری تجاوز نکنه. اما اون مکتب اصالت الانسان، اومانیزم و لیبرالیزم، میگن که نه، هر که زورش بیش پولش بیشتر، که الان امریکا سردمدارشه، رژیم اشغالگر قدس این نوع اندیشه داره، میگن نه، این که درست نیست. مکتبی ما درست میکنیم به این عنوان، هر کس در فضای زندگی خودش آزاد است به حریم دیگران تجاوز نکند، هر چی دلش میخواد انجام بده، به حریم دیگری تجاوز نکنه، آزادی هم سر جای خودش باشه، تمام زندگیش معطوف کنه به امیال و آرزوهای مادیش و بس. این دو تا مکتب مادیگرایی میتونیم به عنوان عمده بیان بکنیم، هست ریز مکاتب دیگه. نگاه اینا اینه که انسان یک موجودی مادی، پایان تاریخ حیات بشریت پایان دنیاست، بعد از اون دیگه هیچ خبری نیست، تمام حیات انسان هم باید به دنبال کسب لذات مادی باشه و بس. اما مکاتب دیگری هستن که مادیگرا نیستن. اون مکاتبی که مادیگرا نیستن، یه مکتبش این هست که تمام زندگی شما باید معنویت و روحانیت باشه، مثل بودیزم هندیا مکتبی دارن، دور از آبادی میرن و توی کوه و ریاضت و این چیز، امثال اینا هم زیاده مثل این عرفان‌های کاذب. اما یک گروه هم هستند که میگن نه، هم باید زندگی مادی داشت هم زندگی اخلاقی و معنوی. حالا نگاه انسان باید خودش نگاه بکنه، تو مکتب مادی داره زندگی میکنه ولی اون مسلمانه، ولی میگه من مسلمانم، ولی وقتی نگاه میکنه میگه ای توی اردوگاه مادیگرایی سرمایه داریه، میخواد این پولو به دست بیاره ولو به هر قیمت. میگه من مسلمانم، ولی وقتی نگاه میکنه عجب، اسمش مسلمانه اما تمام این قواری وجودش وقتی میخوان یه مهر روش بزنن، مهر مادیگرایی سرمایه‌داری بهش میزنن، پول مردم میخوره، نمیدونم کلاه سر مردم میگذاره. یا نگاه میکنه مینه عجب، یک مادیگراه آزادی خواه هست، میگه من مسلمانم، میگه امر معنوی وجود داره، میگه آخرت وجود داره، ولی وقتی نگاه میکنه مینه تمام زندگیش اینه من آزاد باشم، به تمام آمال و آرزوام برسم، تجاوز به حقوق دیگرانم نمی کنم، اما کار دین و دیانت من ندارم. امور معنوی یعنی چی؟ اینم شما زیاد می بینید. این میگه مسلمانم، بلیت اردوگاه مادیگراییست. یه گروه میگن ما طرفدار امور معنوی هستیم. شبانه روزش که نگاه میکنید مرتب عزلت هست، میگه من کار به هیچ چیز دنیا ندارم، فقط امور معنوی. خوشا اونون که دائم در نمازن، زن یک تیپ این تو فکر دائم در نماز بکن. یا اون مکتب بودیزم بودایی ها. اما مکتب اسلام، اسلام یه چیز دیگری میگه، میگه انسان تو در دنیای مادی زندگی میکنی، چون هر چی نگاه تو اطرافتون بکنه مادی هست، پدر آدم بچه چشم بازش میکنه مادر میبینه ماده، پدر، برادر، خواهر، خانه، اسباب اساسیه، دوستان، پول، دریا، هوا، آب، هر چی نگاه میکنه مادی. انسان موجودی است که در بستر دنیا زندگی میکنه، اما این انسان که در بستر دنیا زندگی میکنه در متن این زندگی مادی یک انسانیست الهی. زیر پاش ماده هست، اما افق دید الهیست. به همین خاطر یکی از ابعاد روش تربیتی اسلامی معادگرایی است، یعنی فکر خودش ره از دنیا عبور بده، نگاه آخرت کنه، هدف اونجاست، مقصد اونجاست، حرکت نهایی ما اونجا ختم میشه، آخرت. نگاه کنه که در متن زندگی مادی باید چیکار بکنه که سرانجامش یک سرانجام نورانی و رستگارآمیز و سعادت آفرین باشه. لذا اگر کسی در دنیا تمام ذکر و فکرش دنیا بود، این قدمی که برداشته افق دیدش همین زیر پاشه، در جا میزنه. اما انسانی که افق دیدش از دنیا عبور میده، بعد از دنیا مرگ رو میبینه، آخرت رو میبینه، جاودانی آخرت رو میبینه، میدونه اونجا چی به درد میخوره و اینجا مزرعه اونجاست، از الان به فکر اونجاست. لذا میگه زندگی مادی مثل برفه، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی اسباح خواهی زد به سر. لذا انسان مسلمان میگه من یک انسان مادی هستم، در فضای دنیا زندگی میکنم، اما اینجا تو رحم دومم هستم، رحم مادر یک، رحم دنیا دو. من باید در فضای دنیای مادی خودم را طوری تربیت کنم و طوری اعمال انجام بدم و چنان شخصیت الهی پیدا کنم و معنوی که در معاد، یعنی آخرت و بعد از حیاتم مرگ، دارای یک مقام متعالی و مورد عنایت خدا بشه. این معماری انسان اسلامی است. حالا اگر کسی میخواد رواه بده، میگه دنیا هم آباد میشه، بعد نگاه میکنه این زیر پاش آباد میشه، جلوش که داره میره خراب میکنه. فرزن که روا زیر پا رو آباد کنه، دنیا انسان آباد کنه، کدام آدم عاقله که قدمهای بعدیش رو چکار بکنه؟ خراب بکنه، که سقوط کنه در باطلاق متعفن گناه و عذاب. اصلا گناه کار اخلاقی نیست، دیوانه گناه میکنه. انسانی که دیوانه هست، سفیهه، دو قدم جلوتر نمیبینه، عقلش نمیرسه. لذا خداوند میفرد یا ایها الذین آمنوا، اول ایمان، اتقوا الله، گناه نکنید، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاهتون به فردا باشه. این همون روش تربیتیه، میگه خودتو اینطور تربیت بکنید، نگاهتون به کجا باشه؟ فردا باشه. بعد نمیگه معاد و آخرت چند میلیون سال اون طرف داره، میگه فرداست. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله، تقوا رو مراعات کنید، زندگی بی گناه، زندگی بدون گناه. ان الله خبیر بما تعملون، خدا به شدت آگاست به اونچه که میکنید. انسان اگر آمد و روش تربیت خودش رو اسلامی کرد، که یکی از ابعادش معادگرایی است دیگه، اینجا که هست نگاهش به آخرته، چه کار اینجا من بکنم آخرتم آباد میشه، چه کار بکنم به گاه مرگم مشکلی ندارم، در این که در ماده هست، در این که در فضای دنیاست، به دنیاش میرسه، قضاش درسته ولی حلال، ذره ای به معادش لطمه بزنه نزدیک قضای حرام نمیشه. نزدیک شبه هم نمیشه، میترسه. اونجا یک ریالش هم حساب میشه، یک ریالش هم حساب میشه. انسان برای شکمش جهنمو بخره، برای شهوتش جهنمو بخره، صفاحت هست. لذا وقتی انسان ایمان آورد، ایمان آورد به معاد، نگاه تربیتی و روش تربیتش معادگرایی شد، در اینه که در دنیا به نحو صحیح زندگی میکنه، غذای خوب، خانواده خوب، وسیله خوب، خانه خوب هم، ولی همه اینا رو در کدام قاب میبینه و قاب عکس میبینه؟ معاد، اونی که حلاله، اونی که اونجا رو آباد میکنه. میخواد زن بگیره، خانمی رو انتخاب میکنه که به درد آخرتش بخوره، خانه ای میخواد بخره، ببینه چه خانه ای به درد آخرتش میخوره. نکنه به خاطر اینکه یه خانه وسیعی بگیره، هزار یک برنامه پیاده کنه، پول مردم رو بخوره، که الله یه خانه آبادی من تو دنیا داشته باشه. میخواد به کسی رأی بده، نگاه میکنه آخرتش، این رأی که میدم به درد آخرت هم میخوره یا نه؟ به کسی که میخوام رأی به درد میخوره میدم، در واقع شبه هم داره نمیده. همه چیز با این نگاه میبینه. مسجد میام نماز بخونم، وظیفمه، آیا به درد آخرت هم میخوره؟ همه کارو با این نگاه میبینه، با این عینک میبینه. لذا این انسان در یک مسیر خودش رو تربیت کرده که سرانجامش موفقیت. وای به حال انسانی که خودش رو فدای دنیا کنه، یعنی فدای چیزی کرده که خدا اونو از بین میبره. اذا زلزلت الارض زلزالها، ببینید تمام عالم وجود هر کس کثافتی میکنه همینجا میفته، رو همین زمین ما میفته، چون پرنده تو هوا کثافت میکنه میفته اینجا. این نشانه است که بابا دل به این نبندید، این زبالدان هست عالم، براش میجنگن. تمامی جنگ هایی که شما ملاحظه میکنید این ابرقدرت ها درست کردن برای چپاول و این ها، این ها نایی صفحه. یه وقت دفاع مقدسه برای حفظ سرزمینم، اونا میخوان ظلم کنن. یه وقت برای دفع کفار و منافقین و مشرکین، اونا جنگ های مقدسه، اونم آخرتیه. اینی که انسان به معیار فکر اسلامی، یکی از ابعاد شاخص تربیتیش اینه که نگاه کنه به آخرت. اصلا کلمه معاد یعنی برگشتن به جای خود. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیزم، مکارم خوبان تقدیمتون شد. در سخلاق آیت الله صفایی بوشهری تا دقایق دیگر فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون میتونید شرونده یه تنفس صبح باشید و در هوای قرآن نفس بکشید و آخرین برنامه مخش روایت امام روح الله هست که تقدیمتون خواهد شد از ساعت 6 صبح. هم همکاران عزیزم با بخش اول برنامه های روز پنجشنبه 15 خرداد ما در خدمتتون خواهند بود. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و سید مشتبه هاشمی کم کم با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم شرونده فقه آل محمد باشید. درس خارج فقه مفسر ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. یک بار دیگه یاد و خاطره امام عزیزمون و شهدای 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و به روی پاکشون درود می‌فرستیم. از همه شما مؤمنان خداجو در روز عرفه التماس دعا داریم و شهادت حضرت مسلم بن عقیل رو هم خدمتون تسلیت عرض می‌کنم و انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره و زیارت سرزمین وحی و سفر حج انشالله قسمت و روزی همه عاشقان بشه. در ثواب دعای عرفات حاجیان که در اون سرزمین هستن انشالله ما هم شریک باشیم. از همه شما التماس دعا داریم در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. صبحتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محکمه یه سلسله احکام مربوط به مدعی دارد، یه سلسله احکام مربوط به منکر دارد، یه سلسله احکام مشترک بین مدعی و منکر است. اگر این احکام به نصابشون رسید، حاکم محکمه باید انشاء بکند، نه اخبار، نه اینکه بگوید حق با توست یا حق با اوست، باید بگوید حکم تو به کذا. وقتی گفت حکم تو، این انشاء کرد، عمل به این حکم واجب است، نقض این حکم حرام است، حتی برای خود حاکم. حکم حاکم شرع حجت شرعی است، هم برای طرفین دعوا هم برای خود حاکم. نقض حکم حاکم هم برای طرفین دعوا حرام است، هم برای خود حاکم، مگر کشف خلاف بشود که اون مطلب دیگر است. و این اختصاصی به معصوم یا غیر معصوم ندارد. وجود مبارک حضرت یعنی رسول خدا علیه و آله الله و تعالی و سلام، من در بین بشر مأمورم به این که به بینه و یمین حکم بکنم، انما اقضی بینهم بالایمان والبینات. و اگر کسی شاهد دروغ آورد یا سوگند دروغ یاد کرد در محکمه من، از دست من ماری رو گرفته داره بیرون میبرد، انما قطعت من النار. در چنین محکمه تا کشف خلاف ظاهری نشود، نه کشف خلاف علم غیبی، تا کشف خلاف ظاهر نشود نمیشود این حکم رو نقض کرد. بنابراین حکم محکمه یک حکم جامعی است، اماره است نه اصل. فتوا گاهی اماره است بر اماره، گاهی اماره است بر اصل. فقیه که فتوا میدهد جایی را که نمیداند پاک است یا نجس، حکم پاک بودن را جاری کن، کلش این طاهر به مانند آن، این اصل است. فتوای فقیه اماره بر این اصل است، ولی ظاهرا حکم حاکم همون اماره محض است و نقض این حکم حرام است حتی برای خود او. حالا چون میخوایم از مسئله اقرار و ادعا، از انکار و اقرار، از دعوا و انکار که بین طرفین از فارغ بشی وارد بحثی بشیم، خصوصیات هم باز ذکر بشیم. بله، اگر در امان دولت اسلامی نیستن که حساب دیگری دارد، اگر مستعمنن در امان دولت اسلامی هستن، مسئله بیانه و مسئله اقرار و امثال زاله که مشترک بیدن کل است، میمونه مسئله سوگند، اونم هرچه که اینها محترم میشمارن. اگر کافری مستعمن بود، یعنی امنیت خواست، در پناه دولت اسلام بود و دولت اسلام را به رسمیت از دولتی شناخت ولو عقیده ندارد، و دولت اسلام برابر این علاما یره الحاکم حکم میکنند. چنین که اگر اونو جز اقلیت های دینی باشند، برابر با همون کتاب شریعت دین خودشون حکم میکنند. در باره اقلیت های دینی در قرآن کریم آیاتی بود که قبلا هم خونده شد که ذات اقدس اله و حضرت میفرماد به این که یا فحکم بینهم او اعرضنهم، یا اونا رو به محکمه خودشون ارجاع بده یا اینکه خودت حکم بکن، ولی به اونها بگن فتو به توراته فتلوها ان کنتم صادقین. اون حرفی که من میزنم، حکمی که من میکنم مطابق با توراتونه. میگه نه، اون توراتی تو خوناتون قایم کردی، در برید ببین همین حرفی که من میگم از یانه. قول به اونا بگو فتو به توراته فتلوها ان کنتم صادقین. توی حضرت مختاری یا حکم کنی او اعرض عنهم، بخشی از سوره مبارکه مائده مربوطی به همین اهل کتاب بود. غرض این است که اگه کافری مستعمن باشد، یعنی دولت اسلامی را به رسمیت بشناسد، امن بخواهد، در پناه دولت اسلامی باشد، احکام خاص خودش دو قضا دارد. بر تقدیر هر کدام از اینا احکامی دارن، یعنی چه مدعی چه منکر، احکام اینها را محکمه قضا موظف است به اینها بفرمانند. اقرار بعد حکم ابطال حکم دیگه، بعد من کشف خلاف میشه دیگه، این حکم به هم نزد، یه حکم جدیدی شد، مثل کشف خلاف شد دیگه. وقتی کشف خلاف شد حکم جدیدی میشه دیگه، نه اینکه او بخواد حکم به هم بزنه. یه وقت است که مدعی میاد حکم به هم میزنه، یا خود منکر میاد حکم میزنه، این خلاف شرع است. یه وقتی نه، توبه میکند و حق بر او ظاهر میشود و آخرت را از دست نمیدهد، اقرار میکند، این حکم جدید. اون حکم باطل میشود، یه حکم جدید صادر میشود، نقض نمیشود. نقض این است یه حکم صحیح آدم بخواد بشکند. اما کشف خلاف معلوم میشه حکمی که واقع شده است لم یقع به محله، این حکم باطل بود. پس بنابراین مدعی گاهی نمیدوند که غیر از بیانه حل هم میتواند مشکل رو حل کند، یا خیال بکند همه جای بیانه به شاهد کافی است و حل لازم نیست. حاکم شر باید به مدعی بفهماند که در بعضی از موارد این شاهدی که تو آوردی گاهی زمیه شاهد دیگری لازم است، یا گاهی دو شاهد لازم است، گاهی سوگند لازم است. اونجایی که دعوای بر میت یک شاهد کافی نیست، زمیه‌های دیگه هم لازم است. حاکم میگوید شاهد اون میت در زمان حیات خودش دین را ادا کرده باشد. در این گونه از موارد ضمیمه کردن سوگند به شهادت شاهد لازم است. این هم فی ما یرجو الالمدعی. در جریان مدعا علیه اقرار کرد که ثبت البطل، و اگر انکار کرد سوگند یاد کرد با ثبت البطل، و اگر انکار کرد این یمین را برگردون به مدعی، مدعی یمین مردود را حلف کرد با ثبت البطل. در هیچ جا تردید و تأملی در کار نیست. اگر حق الناس بود دارد اقرار میکند، حاکم باید کاملا گوش بدهد تا محدوده اقرار او مشخص بشه. اما اگر حق الله باشد، در فقه آمده است که حاکم شرع اجازه ندهد که او خیلی پرده دری بکند، اقرار بکند من فلان کار کردم، من فلان کار کردم، من فلان کار کردم. در حق الناس هر چه کرد باید بگوید. درباره حق الله شایسته است که حاکم محکمه جلو رو بگیرد، نگذارد که او اقرار بکند به معاصی کرده. حالا یوم القیامه حساب دیگر دارد. غرض اینه که جلو اقرار مدعا علیه را باید بگیرد، فیما یرجو الی حق الله، که خیلی پرده دری نشه. اینا محدودی است که باید کاملا انجام بشه، و اگر انجام شد حکم اماره است. یک، نقضش حرام است. دو، حتی بر خود حاکم شرع اگر کشف خلاف شد معلوم شد حکم باطل است و محکمه جدیدی میخواهد امثال ذلك. مطلب دیگر این است که در روزهای اخیر گفته شد به این که همونطوری که معاملات مثل عهد بالعقود و امثال ذلك اینها تعبدی نیست، امضایی است، در قضا هم همینطور است که البیعه علی المدعی و الیمین علی المنکر. برای این که هم مسلمان ها اینو دارن، هم غیر مسلمان ها اینو دارن، قبل از پیغمبر هم بود، بعد از پیغمبر بود. ولی طبق روایاتی که در کیفیت حکم آمده معلوم شد که هیچ کدام از اینها امضایی نیست، همش تأسیسی است. زیرا بشری که قبل از اسلام بودن، خب مسیحیت داشت، یهودیت بود، تورات انجیل بود، خیلی از حرفا را بود. قبل از اینها که اینا انبیای ابراهیمی هن، وجود مبارک ابراهیم خلیل بود و ذات حق تعالی همه ما مسلمان ها را فرزند ابراهیم خلیل می داند که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین می دهد. یه شرفی است انسان ابراهیم زاده است. چه شرفی از این بالاتر که خدای سبحان ماها را بچه های ابراهیم خلیل می داند. حالا اون سیادت مطلب دیگه است. و چیزی را خدا امضا بکند فرمود شما آزاده ای، شما آزاده ای. او با بت پرستی و برستان اونجور مبارزه کرد تو آتش رفت. یعنی مثلا نگفت که من میسوزد، که گفت هرچی او خواست. یه وقت انسان بدوند که میسوزد بگه من راضیم به سوختن یا به کشته شدن، اما اون که موحد محض است بگه هر چه او خواست، خواست بسوزم میسوزم، نخواست نمیسوزم. همون شما آزاده ای، این دین شما را آزاده کرد. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. ما اگر خیلی مثلا شرفی چیز داشته باشیم، ببینیم وقتی یه جایی رفتیم کسی گفت آزاده است، فرزند فرون سید بزرگوار است، خب یه شرفی است. اما وقتی همین تعبیر را ذات اقدس اله در باره ما گفت، این نهایت بزرگواری خداست که شما آزاده ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین. این کتاب دوستیدنی نیست، این پیام خداست، صحبت خداست. میگه شما آزاده ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. شما آزاده اید، حرمتتون رو حفظ بکنید. خب در جریان قضا این طور است، تا انسان احکام الهی رو که انجام میدهد برابر دستورات اوناست. قبل از حضرت ابراهیم خب انبیاء دیگه بودن. ما حکم امضایی نداریم خلاصه که مثلا بگیم اینا امضای بنای عقلاست. وقتی قرآن رو نگاه میکنیم میگه قبل از وجود بارگ حضرت همین احکام و حکم بود، پس